بسم الله الرحمن الرحیم.
قاضی بعد از اینکه خودش مجتهد هست و معزون هست از طرف امام معصوم برای قضاوت، آیا جایز است که غیر خودش را به نیابت در قضا بگیره یا جایز نیست؟ این مسئله مفصل بحث شد. عرض کردیم که اصلش مال مرحوم محقق در شرایع هست و فرمودن دارمدار اذن، و اگر اذن به استخلاف داده شده است جایز، نهی از استخلاف شده است جایز نیست. اطلاق گذاشته شده است و نه اذن و نه نهی، دارمدار قرائنه. اگر قرائن دلالت بکنه که چون به تنهایی نمیتونه و باید کمک بگیره، در حد قرائن میتونه کمک بگیره، ولی اگر قرائنی نیست باز جایز نیست کمک بگیره و نمیتونه دیگری را برای قضاوت انتخاب بکنه. این اصل مسئله که مرحوم محقق مطرح کردند و شارحین شرایع هم تقریبا به همین کیفیت توضیح فرمودند. مرحوم سید در عروه رحمت الله علیه در عروه از این مسئله آمدن موضوع رو تجزیه کردن و فرمودن که در یک قضاوت قطعات قضاوت رو میشه به دیگری داد یا نمیشه داد. اون مسئله اصلی اصل قضاوت بود، ولی این مسئله قطعات قضاوته. فرمودن نسبت به استماع شهود اگر میشناسد عدل این را میتونه، نسبت به تحلیف میتوانه، نسبت به اصل حکم اختلاف بود بین، یعنی ایشون نقل کردن اختلاف رو، بین شهید در مسالک و صاحب جواهر، که شهید در مسالک فرمودن نمیتونه، صاحب جواهر فرمودن صیغه حکم رو میتونه، اصل حکم رو نمیتونه. بعد راجع به اصل حکم خودشون وارد بحث شدن و فرمودن که اصل حکم هم نمیشه واگذار کرد به غیر، به خاطر اینکه اون غیر اگر مجتهد خودش میتونه و واگذاریش مثل توکیل عهد ولیین، عهد وصیین، عهد وکیلین و معنا نداره، اینجا هم معنا نداره. و اگر غیر مجتهده به طریق اولا معنا نداره، چون در قضاوت اجتهاد شرطه و غیر مجتهد چطور میخواد قضاوت بکند با واگذاری این مجتهد به غیر مجتهد. بعد خودشون همین بحث رو با این قلت و قلت راهی پیدا کردن که در یک صورت میتونه، و اون اینه که این دوتا مجتهد یکی افضل باشه و یکی مفضول، و قائل بشیم که با وجود افضل مفضول نمیتونه قضاوت بکنه. در اینجا فرمودن اگر مترافعین مراجعه بکنن به افضل و بگن شما قضاوت بکن اعم از مباشرتا او تصویبا، اینجا این افضل میتونه مفضول رو وکیل خودش قرار بده و بگه شما حکم بکن، با اینکه دعوا رو خودش استماع کرده، شهود رو خودش استماع کرده، یا تحلیف رو خودش انجام داده، رسیده به مرحله که میخواد حکم بکنه به دیگری، به مجتهد دیگری که مفضوله، چون مستقیما نمیتونه قضاوت بکنه، وکالت میگه شما قضاوت بکن. گفتن در این صورت میشه. بعد اینجا این مسئله رو مطرح کردن که خب اگر در این صورت میشه، آیا این آقای مجتهد مفضول که وکیل است از طرف افضل به رأی خودش عمل بکنه یا به رأی مستنیب عمل بکنه؟ فرمودن دارمدار این است که اگر تفویض کرده، یعنی واگذار کرده است حکم را به او که خودت حکم بکن، به رأی خودش هم میتونه عمل بکنه، مثل مواردی که مستقیما به خودش مراجعه شده باشه. ولی اگر تفویض نباشه و توکیل باشه، باید رأی مستنیب را رعایت بکنه. بعد آخر یه سطری داشتن که فرمودن که از اینجا یک مسئله و یک بابی انفتاح پیدا میکنه، و اون اینه که سلام علیکم، و اون اینه که بخواهد مترافعین بخواهند که به نظر اعلم از مجتهدین یا مجتهدین، و حالا اگر مجتهدین بخونید یعنی این دو تا مجتهد افضل و مفضول، خب به نظر اعلم عمل بشه، یعنی به نظر مستنی عمل بشه، و اگر مجتهدین بخونید یعنی تو مسائل فرعیه و جزئیه قضا نظر اعلم رو رعایت بکنن. حالا این آقای مفضول به نیابت از افضل میخواد قضاوت بکنه، به نظر مفضول، به نظر اعلم از مجموعه، حالا مجموعه این دو نفر یا مجموعه مجتهدین موجود عمل بکنن. این حاصل بحثی بود که ایشون در این مسئله پنجم، در این مسئله با این قلت و قلتهاش فرمودن. کل ذالک علی مبنای ایشون که قائل به ولایت فقیه نیستن، و شاید 5-6 جا از اول بحث تا اینجا وضعیت به همین صورت بوده که ایشون قائل به ولایت فقیه نبودن و بیشتر تکیه میکردن به همین سه تا خبر مورد عمل، خبر ای ابی خدیجه و مقبوله عمر ابن حنظله. اما اگر ما قائل به ولایت فقیه باشیم، بحث به شکل دیگری میشه. قبل از اینکه بیام سراغ این بحث با ولایت فقیه، من میخوام یک سوال بکنم از ایشان با مبنای خودشون. شما میفرمایید که نمیشود استخلاف غیر. اگر مجتهد است نمیشد به خاطر اینکه خودش میتونه عمل بکنه و در حقیقت مثل ولیین و وکیلین و مثلا وصیین میشه و معنا نداره. و اگر غیر مجتهد است، میگید اون غیر مجتهد اصلا نمیتونه قضاوت بکنه به خاطر اینکه اجتهاد شرط قضاوته. خب من سوال میکنم در صورت دوم که این مجتهد اعلم میتواند قضاوت بکنه و مجتهد مفضول نمیتونه قضاوت بکنه و این اعلم میخواد به غیر مجتهد ارجاع بده که اون غیر مجتهد نیابتن یا وکالتن میخواد قضاوت بکنه، شما میفرمایید که جایز نیست و نمیتونه واگذار کنه به خاطر اینکه یشترتو در قضا الاجتهاد. خب یشترتو در قضا الاجتهاد اذا کان القضا یقضی مستقلا من قبل نفسه و مستقیما، یعنی اگر کسی بخواد قضاوت بکنه تا مجتهد نباشه نمیتونه قضاوت بکنه. حرف رو درست اینقدر متیقنه به خاطر اینکه روایات از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین فقط به مجتهدین اجازه دادن قضاوت را. اما اینجا که بحث ما این نیست که این آقای غیر مجتهد نمیخواد قضاوت بکنه مستقلا، میخواد نیابت بکنه در قضاوت، میخواد وکالت بکنه در قضاوت. در وکالت در وکیل شرط باشد اونچه که در موکل شرطه، در نائب شرط باشد اونچه که در مستنیب شرطه. این اول کلامه. شما که علال اطلاق میفرمایید که مجتهد نمیتواند غیر خودش را نیابت بدهد برای اصل قضا، این کان مجتهدن معنا ندارد مثل ولیین و وکیلینه، این کان غیر مجتهدن جایز نیست چون یشتره تو در قضا الاجتهاد. ما رو این صورت یشتره تو در قاضی الاجتهاد سوال میکنیم که این علل اطلاق یشتره تو در قاضی الاجتهاد اذا کان یقضی مستقلن و ابتداءن و من قبل نفسه. اما این آقای غیر مجتهد که نیابت میخواد بکنه از طرف مجتهد، وقتی قضاوت داره میکنه، فرض این است که مجتهد استماع دعوا رو خودش انجام داده، استماع شهود رو خودش انجام داده، تحلیف رو خودش عمل کرده، رسیده به نقطه‌ای که میخواد حکم بکنه، در حکم کردن مورد بحثه که میتونه به دیگری واگذار کنه. شما میگید نمیتونه چون یشترط در قاضی الاجتهاد. به نظر من این مطلب، یعنی استدلال تمام نیست. به غیر مجتهد نیابتن بگویند شما قضاوت بکن و حکم بکن همین حکمی را که این مجتهد همه مقدماتش رو تموم کرده و فقط حکم تو میخواد بگه، شما میگید یشتر تو اجتهاد. کی گفت از یشتر تو اجتهاد؟ چرا یشتر تو اجتهاد؟ این یک سوالی است که به نظر میرسه قابل بحثه و استدلال ایشون تمام نیست. بنابراین در حقیقت ما به کمک ایشون دو مورد پیدا کردیم که میشود واگذار کرد به دیگری. یکی اون موردی که مفضول در حقیقت مجتهده و مترافعین از افضل خواستن که فصل خصومت را انجام بدهد مباشرتا و تصویبا انجام بده. یکم هم صورت که من درس میکنم که غیر مجتهده، حالا تقلیدن یا غیر تقلیدن، اصلا اینجا تقلیدن غیر تقلیدن بحث نیست، چون نیابت در حکم تو گفتنه، چون تقطیع کرده بودن قطعات رو، رسیدن به اصل حکم، در اصل حکم میخواد نیابت بده. حالا شما بگید که کسی بگوید که نیابت دادن در اصل حکم معناش این نیست که مستنیب همه مقدمات رو خودش فراهم کرده است که استماع دعوا کرده و مثلا استماع شهود داشته و یا با تحلیف خودش انجام داده و بعد میخواد واگذار بکنه. نه، اصلا میخواد بگه رسیدگی به این دعوا رو شما انجام بده. اینجا همون بحث قبلی هست که آیا مقلد میتواند به عهده بگیرد قضاوت را از طرف مجتهد یا نمیتواند به عهده بگیره، و اونجا بحث شد که بعضی فرمودن میتونه و بعضی فرمودن نمیتونه و برمیگرده به همین مسئله ولایت. بنابراین در یک صورتش باید گفت جایزه، ولی ایشون مطلقا گفتن به غیر مجتهد جایز نیست. حالا عبارت رو دقت بکنید، مطلب معلوم میشه. این یه سوال در اینجا، از این بحث رد میشیم. کافی باشن و نباشن و متعدد باشه و نباشه، مسئله این است که یک مجتهد، یعنی یک قاضی، یک من له القضا، یک قاضی نه، یک من له القضا میتواند قضاوت را به دیگری بدهد یا نمیتواند بدهد. این سؤاله، یه بحث فقهیه، استخلاف. اساس اونجوری که مرحوم شهید، مرحوم محقق در شرایع عنوان کردن در مسئله الرابعه، الاستخلاف. منتاش تو کلمات آقایون به عنوان استنابه، به عنوان توکید، این تعابیر هم آمده است، ولی استخلافه. یعنی میگه جای من شما قضاوت بکن، جای من شما قضاوت بکن. اون طرفی که میخواد جای این آقا قضاوت بکنه، اون طرف باید تمام شرایط مستنیب رو داشته باشه. در صورتی که تمام شرایط داشته باشه، اولیش میگفتن نمیشه، به خاطر اینکه دوتایشون مساوی هن در جواز، میشه مثل وکیلین، مثل ولیین و هاکذا. مثال زدیم، گفتیم جد و اب هر دو ولی هن، مصلحت صغیر رو میخوان عمل بکنن. آیا در یه چنین صورتی که هر دو ولی هن اختیار تام هم دارن، شرعن هم هر کدام سبق بالاقدام او عملش واقع میشه و صحیحه، حال در اینجا یکشون بیاد به دیگری بگد از طرف من شما عمل کنی، معنا داره؟ گفتن معنا نداره. در دو تا مجتهد هم اینان همینجوره، یک مجتهدی، دو تا مجتهد هستن تو این شهر، هر دوشون هم له القضا بر اساس اطلاقات ادله به اصطلاح جعل قضا للمجتهدین، هر دوشون هم میتونن. حالا یکشون به دیگری بگد از طرف من قضاوت کن، میگه از طرف من معنا ندارد، من خدا میتونم قضاوت کنم از طرف من. بس اینه که اصل قضاوت رو میخواد واگذار بکنه، قطعات قضاوت رو میخواد واگذار کنه. مرحوم سید رو قطعات قضاوت اومدن، روی شهود، روی تحلیف، روی صیغه حکم، در آخر روی اصل حکم اومدن. در اصل حکم سوال اینه، آیا مجتهدی که میخواهد استناب بکند قضا رو و به دیگری بگوید که شما قضاوت بکن، کل دعوا رو میخواد ارجاع بده بدون اینکه خودش اصلا وارد بشه؟ مترافعین از اول هم میتونن به ایشون مراجعه کنن، هم میتونن به اون آقا مراجعه کنن. سیما ازا قلنا که فرقی بین مفضول و افضل نیست، و وقتی اصل اجتهاد بود چون جناب جواب قائل بودن، اصل اجتهاد بود کافی است، و اصلا اعلم مال تقلیده، مال قضا نیست. در قضا اعلمیت هیچ کس دخالتی نداره، قبلا تو بحث‌های قبلی فرمودن. اگرم کسی بگوید اعلم، مال بحث تقلیده، در بحث قضا اعلم غیر اعلم نداره. مجتهدین همه میتونن قضاوت بکنن و ادله نسب قد جعلته قاضیا مال مجتهده، چه مفضول چه فاضل چه افضل، در هر درجه‌ای که باشد اجتهاد ندارد، میتونه قضاوت بکنه. حالا یکی از اینها میخواد پرونده یک قضا رو ارجاع بدهد به دیگر، بگد از طرف من، یعنی معنا ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه این حرف درسته. چرا معنا ندارد؟ به خاطر اینکه او و شما با هم فرقی نمی کنید، هر دو مشمول من کانا منکم قد روا حدیثنا و عرف حلالنا و حرامنا کذا و کذا جعلت و قاضیا، علمیت در اشتخالت نداره که. خب همه این دو تا مجتهد، سه تا مجتهد، پنج تا مجتهد مجعول هستن از طرف امام معصوم للقضا، ولی کل واحد منهم این که قضاوت انجام بدن و شروع بکنن. قطعات اگر باشه خب نیابت تصور بشه، یا مسئله مفضول و افضل رو رعایت بکنید، خب این تصویری که ایشون کردن در آخر مسئله قابل تصوره. خیلی خوب، این یک بحث که صور مسئله رو عرض کردیم، استدلال هم تقریبا بیان و تحقیقا مشخص شد که چیه. فقط سوال ما روی یک صورتش بود که به نظر ما قابل شبهه است و قابل تفویضه، چون طرف میخواد نیابتاً قضاوت بکند، نه قضاوت بکند مستقلاً. در من یقضی استقلالاً و ابتداءاً یشترط الاجتهاد، ولی در من یقضی نیابتاً یا وکالتاً کی گفت است یشترط الاجتهاد؟ نه، این از طرف او، به خصوص که نائب جای منوب ان هست یا وکیل جای موکل است و هکذا. حالا مبنای این بحث گذشت و به قول بعضی دوستان در زمان این بحث مطرح بوده است که علمای اعظم حکومتی نداشتن یا اصلا مشاغل حکومتی اصلا نبوده و مثل زمان ما که الان این بحث هست نبوده. تصویر بیشتر این تصویر بوده که زمان مثلا حکومت بنی عباس و حکومت بنی امیه است، حکومت جائر و سلاطین طغات هستند و خاندان عصمت و طهارت محروم هستند از حقوق حکومتیشون. شیعیانشون اختلافاتی دارن، خب فرمودن که اگر شما ها اختلاف پیدا کردید به دستگاه جور مراجعه نکنید و برید پیش کسانی که فقیهند و به اونا مراجعه کنید. اون وقتی بحثا مطرح می شود. اما لو قلنا به مسئله ولایت فقیه و گفتیم که جعل مجتهد قاضیان به معنی جعله ولیان است و این ولایت هم اطلاق دارد، هم قضا رو میگیره هم غیر قضا رو میگیره. و اینجا چند تا مجتهد هستن، آیا این ولایت معناش چیه و آیا میتونه استخلاف داشته باشه یا نمیتونه استخلاف داشته باشه؟ خب همطور که میدونید مسئله ولایت فقیه خودش یک مسئله خاصی است، مفصلا بحث شده است. خوشبختانه از زمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به بعد این مسئله خیلی دربارش رساله ها نوشتن، بحث ها کردن، بحث های دقیق علمی، بحث های به اصطلاح سیاسی اجتماعی و یا بحث های مثلا فنی. و الان برای اکثر ماها مسئله تقریبا روشنه. خود حضرت امام همونطور که میدونید از سه طریق اثبات کرده بودن، هم از طریق عقلی، هم از طریق نقلی و هم از طریق به اصطلاح حسبه. ما ادعا میکردیم از اول تا اینجا از صحبتهای مرحوم سید که ایشون قبول ندارند و صاحب جواهر قبول داره. در گذشته یک بار قطعه ای از کلمات صاحب جواهر رو نقل کردیم که ایشون تصریح میکنه به ولایت فقیه. حالا اجازه بدید من دو تا تیکه از حرفای مرحوم صاحب جواهر رو عرض میکنم که ایشون قائل به ولایت فقیه و عبارت چه ببینیم، بعد بگیم بر اساس این مبنا در همین مسئله مورد بحث ایشون چه جور نظر داده و بعد هم مسئله چقدر فرق میکنه با قول به ولایت فقیه، چقدر تفاوت میکنه. در اون بحث های اولی اگر یادتون باشه در شرط علم بود، در شرایط قضات که صحبت میکردیم، بعد از بلوغ و عقل رسیدیم به شرط علم. در شرط علم بحث شد که این علم همون اجتهادی است که در شرط بعد میگن یا یه شرط مستقلیه. گفتن چون در روایات تعبیر شده بود است که علم من له اهلیت الفتواست، برمیگردد به همون اجتهاد. دیگران گفتن نه، علم است علل اطلاق، علم تقلیدی را هم میگیره. در اون بحث برام صاحب جواهر عبارتشون اینه، میفرماین که و نسب و خصوص المجتهد فی زمان الغیبه بناءً علی ظهور النصوص فیه، یعنی روایات ظهور دارد در نسب مجتهد در زمان غیبت که در ذیل ایاکم ان یا حاکم بعضکم بعضا الی قضات الجور، اون آخرش داره در دو سه تا تعبیری که گفتیم که من کان منکم قد روا حدیثنا و عرف حلالنا و حرامنا، مثلا باید بهش مراجعه بکنید، فانی قد جعلته حاکما. در یک شم داشت که من عرف مثلا شیئا من قضایانا یا من قضاینا انی قد جعلته حاکما. و یا دیگر روایات باب، بناء علی ظهور النصوص فیه، یعنی قبول کنیم که این نصوص ظهور دارد در نصب مجتهد در زمان غیبت. لا یقتضی عدم جواز نصب الغیر، یعنی ظهور روایات در نصب مجتهد اقتضا نمی کند عدم جواز نصب غیر را. یعنی گفتن من کان منکم قد عرف حلالنا و حرامنا، مثلا فلیرجع الیه و انی قد جعلته قاضیا، این مقتضی نیست که ایشون نتونه دیگری را به اصطلاح نصب بکنه، خودش رو نصب کردن، نفی نصب غیر رو نمی کنه. بعد ادامه میدن که و یمکن بنا ازالک بل الله ظاهر، یعنی خودشون استثار کردن، علا ارادت نصب العام، یعنی بگیم اصلا این روایات وقتی مجتهد رو نصب کردن گفتن قد جعلته قاضی یا قد جعلته مثلا حاکما، نصب عام است، فی کل شیء علا وجه یکون له مال الامام. این عبارت من یه بار میگم همینجا خوندم، یعنی بگیم ظاهر روایات نصب این است که مجتهد در زمان غیبت منصوب شده است به مقامی که لهو مال الامام، هر چه برای امام هست برای او هم هست. خب امام قضاوت میتونن بکنن، فقیه هم میتونه قضاوت بکنه، حکومت میتونن بکنن، فقیه هم میتونه حکومت بکنه، نصب قیم میتونن بکنن، فقیه هم میتونه نصب قیم بکنه، ضمن امین میتونن بکنن، نم ضمن امین میتونه بکنه و هاکذا. لهو مال الامام الا ما خرج به دلیل، مثلا مثل جهاد ابتدایی اگر گفتیم ما در جای خودش بحث کردیم، علا وجه یکون لهو مال الامام کما هو مقتضا قوله فانی جعلته حاکما ای ولیا متصرفا فی القضاء و غیره من الولایات. دیگه سریع تر از این که نمیشه، مرحوم صاحب جواهر سریع تر از این دیگه صریح بیان میکنن، میگن کما هو مقتضا قوله فانی جعلته حاکما ای ولیا متصرفا فی القضاء و غیره من الولایات و نحوها. پس ایشون قبول دارن که فقیه ولی مطلقه. دنبالش میفرمان بل هو مقتضا قول صاحب الزمان روحی فدا و اما الحوادث الواقع فرجو الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. یعنی همین جمله فرجو الى روات احادیثنا هم مقتضاش جعل ولایت عامه است بر اساس استثار صاحب جواهر. چرا؟ ضرورت کون المراد منه انهم حجتی علیکم فی جمیع ما انا فی حجت الله علیکم. یعنی وقتی حضرت بقیت الله عجل تعالی فرجه فرمودن که جعلته، عرض کنم که فرمودن که انهم حجتی علیکم و انا حجت الله، این فقها ها حجت بر شما هستن، منم حجت الله هستم بر اونها، معناش این است که در همه چیزا که من حجت الله هستم اونها حجت هستن و من قرار دادم اونها رو حجت، نه فقط در قضا. نتیجتاً این میشه که این جمله هم دلالت میکنه بر ولایت عامه، یعنی استثار ایشون اینه ضرورت. اصل روایت رو نقل میکنن، بعد میگن ضرورت کون المراد، معلوم است که مقصود از این جمله این است که انهم، یعنی این فقها، حجتی علیکم فی جمیع ما انا فی حجت الله الا ما خارج به دلیل. حالا ما خارج به دلیل چه چیزایی هستن؟ مثلا بعضی جهاد ابتدایی رو گفتن، بعضی نماز جمعه رو گفتن، بعضی مثلا یه چیزای دیگر هم مثل اقامه حدود رو گفتن، دیگر هم گفتن نخیر دلیلی بر خروج اون چیزا رو هم نداریم که ما در باب خودش اینجا در خدمت آقایون بحث کردیم. این قسمت بحث در مسئله اشتراط علم بحث شده در صفحه، عرض کنم که 18 جلد 40 جواهر هست، صفحه 18 از این جلد در اشتراط علم. میایم تا همین بحث فعلی ما، یعنی مسئله استخلاف که صاحب شرایع در مسئله چهارم مطرح کردن، بعد از بیان شرایع چند تا مسئله ذکر شده است رسیدن به مسئله چهارم. در استخلاف به همین بحث برگشتن و اشاره کردن، عبارتشون اینه در مسئله رابع میفرماین کما انه قد یقال ان لم یکن اجماع به جواز تولیت الحکم للمقلد الا ان یحکم به فتوا مقلدهی، می شود گفته شود که چنانچه می شود گفت که جایز است تولیت حکم برای مقلد، یعنی مجتهد واگذار کند و مقلد بگه شما قضاوت بکن. منتهاش الا ان یحکم به فتوا مقلده، میگه بر اساس فتوای مرجع تقلیدت قضاوت بکن. مثلا می شود چنین گفت، بعد میگن لما عرفته سابقا من العمومات از سالمت عن المعارض. ما اون ما عرفته سابقا چیه؟ همون روز که الان من خوندم توی بحث قبلی، و اختصاص نصر فی زمن الغیبه بالمجتهد بناءً على ظهور دلیله فی ذلک لا یقتضی عدم جواز تولیت هذا المنسوب علی الاطلاق، یعنی اطلاق دلیل بر جعل ولایت برای این فقیه معناش نیست که نتونه به دیگری رو نصب بکنه. و انه الحجه من الامام، اشاره به همین بحث قبلیشه، و انه الحجه علیه السلام علی الناس کما ان الامام حجت الله علیهم، همین تعبیری که الان در اون بحث قبلی کردن اینجا هم برگشتن همین تعبیر رو تکرار میکنن. بل قد عرفت کونه ولی، یا قبلا شناختی که ما گفتیم فقیه ولیه، نه فقیه فقط قاضی هست. این در صفحه 49، اون در صفحه 18 بود، این در صفحه 49 مراجعه کنید. بنابراین رو مبنای مرحوم صاحب جواهر، فقیه ولیه، یعنی اینجور نیست که جعلته قاضی ها معناش نیست که فقط میتونه قضاوت بکنی و بعد بحث کنیم که این قضاوت رو به دیگری میتونه بدی یا نه. فقیه ولیه، وقتی ولیه اذن در قضاوت به غیر میتونه بده و در غیر بیشتر از این شرط نیست که بتونه بر اساس احکام الله قضاوت بکنه. حتی در اون بحث قبلی اگر یادتون باشه ایشون چند تا دلیل ذکر کردن از آیات شریفه ای که اذا حکمتم فاحکموا بالعدل یا به قسط و به اصطلاح منع از ظلم، اونجا استظهار کردن که هدف اصلی از این آیات و روایات این است که حکمی که قضات انجام میدن و احکامی که قضات دارن مطابق عدالت باشه، مطابق قسط باشه، مطابق احکام شرعیه باشه. ولی حالا حاکم باید مجتهد باشه؟ هیچ لزومی نداره مجتهد باشه. اگر مجتهد باشه بهتر، ولی مقید نیست به این که حتما مجتهد باشه. پس بنابراین حکم مقید است که مطابق احکام شرعیه باشه، که بگو مگوی اونجا انجام گرفت و ازش گذشتیم. حالا اگر قائل شدیم به ولایت، که قائل شده ایم و قائل هستیم و حق با صاحب جواهره، لهو ان یعزنه، لهو ان یعزنه لکی، هر کس رو که مصلحت بداند که بر اساس فتوای کسی که اذن میدهد عمل بکنه یا بر اساس علم خودش عمل بکنه یا بر اساس احکام که عمل بکنه. اینجا ما یک بحثی داشتیم که یه جزوه کوچکی هم از آران چاپ هم شده است، کار میکنم تو اون بحثی که در آموزش داشتیم چاپ هم شده باشه. ببینید 100% مسئله دائر مدار اذن میشه، همون جوری که محقق فرمود، چنانچه در تعبیر مرحوم محقق بود که اگر اجازه استخلاف دادن جایز است، اگر نهی کردن جایز نیست، و اگر اطلاق گذاشتن از قرائن باید استفاده کرد، همون مطلبه. اینجا هم وقتی ما قائل به ولایت فقیه شدیم، فقیه میتواند غیر خودش را، سواء کان مجتهد او غیر مجتهد، نصب بکند برای قضا. منتها نصب او این غیر را میتواند محدود بشود در حیثیت قاضی، در حیثیت محل قضا، در حیثیت حکم قضا و درجه قضا. اونطور که حالا و همطور در مسئله‌ای که مرحوم سید مطرح کردن، یعنی اجزاء قضا، خوب عنایت بکنید نتیجه خوبی ما میگیریم از این بحث، و در حقیقت مشروعیت سیستم قضایی فعلی ما که امام رضوان الله تعالی علیه، من یه بار اینجا نقل کردم که به مرحوم قدوسی در جریان اصفهان می‌خواستن برن، ایشون گفت مجتهد نداریم، فرمودن تا مجتهد نداریم که نمیشه تعطیل کرد، حالا از غیر مجتهد استفاده کنیم تا هر وقت مجتهد پیدا کردیم. یعنی امام اجازه دادن، این درست عین همینه، امام ولی امر هست، فقیه حاکم است، غیر از اینکه خودش میتونه قضاوت بکنه، میتونه کسان رو برای قضاوت نصب بکنه. بعد یک کسی رو نصب میکنه، میگه شما در این چهارچوبه اشخاص رو برای قضاوت نصب میکنید. این چهارچوبه کدوم چهارچوبه است؟ این چهارچوبه است که حالا یا خود همین فقیه معین میکنه، یا میگه از طریق مجلس شورای اسلامی ضوابط شما معین بکنن و شورای نگهبان هم تعیین بکنه من قبول دارم، که کل سیستم رو ما از این طریق به اصطلاح مشروع میدونیم. اینجا واقعا خوب دقت کنید، ما این بحث رو گاهی با بعضی دوستان در بعضی جلسات به اصطلاح حکومتی هم داریم این مسئله رو، که کمترین تصرف از کمترین حاکم در سیستم حکومت اسلامی تا ارتباط با اذن ولی امر پیدا نکنه قطعا جایز نیست شرع. چرا؟ برای اینکه از عدم جواز تصرف در حقوق غیر، اموال غیر، شئون غیر به هیچ وجه جایز نیست الا اینکه اجازه شرعی داشته باشه. اجازه معناش این نیست که مستقیم مثلا الان مقام معظم رهبری به استاندار قم بگن تو میتونی به فرماندار بگی یا میتونی به شهردار بگی این کارو بکن اون کارو بکن، این معناش نیست. اگر ولی امر یک نظامی رو، یک سیستمی رو، یک مجموعه ای رو قبول کرد و فرمود اگر از این مسیر انجام بگیرد من همش قبول دارم، مجموعه این مسیر میشه مشروع و خروج از این مسیر جایز نمیشه. یعنی مثلا الان ما ادعا میکنیم که وقتی امام فرمودن جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه زیادتر، و بعد فرمودن باید قانون باشه و بعدم در قانون اساسی تنظیم شد و در اصل چهارم هم تقریر شد که باید مصوبات مطابق اسلام باشه و برای نظارت هم شورای نگهبان قرار داده شد، نتیجه این میشه که مجلس بر اساس مصلحت اندیشی قانون رو تصویب میکنه، میاد شورای نگهبان، شورای نگهبان میگه این خلاف اسلام نیست، یا هست برو اصلاحش کن و برگردون، و یا خلاف قانون اساسی نیست یا هست برو اصلاحش کن و برگردون. این کار انجام میگیره، یک قانونی مسیر شرعیش رو هم طی میکنه، بعد ابلاغ میشه به قوه مجریه برو عمل کن، یا ابلاغ میشه به رئیس قوه قضاییه عمل کن، اون عمل میکنه، این مجاز هست از طرف ولی امر. حالا در بحث قضاوت ما اینان همین جوره، به رئیس قوه قضاییه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی اجازه داده شده است که هر کس معلوماتش از حوزه علمیه اگر در این حد هست میتونه بیاد قاضی بشه. حدودش مشخص کرد، گفته کسانی که تحصیل کردن مثلا سطحشون تا اینجا هست و یا خارج تا اینجا خوندن امتحان میدن، یا کسانی با بدون امتحان رو که 10 سال خارج دیدن بدون امتحان با یک امتحان خاصی، اینا میتونن میان و قضاوت رو به اصطلاح به عهده بشن قاضی. خب بشن قاضی علی اطلاق نخیر، در اختیار به اصطلاح رئیس قوه قضاییه قرار میگیرن، دوره‌های مخصوص خودشون میگذرونن، میان میشن کسی که یتمکن از این که قضا رو قبول بکنه، یا کسانی که فارغ التحصیل از مثلا دانشکده‌های حقوق هستند یا دانشکده‌های الهیات که ملحق به دانشکده حقوق هستند، یعنی همه اینا که الان در دستگاه قضایی ما دارن کار میکنن در هر بخشیش با اذن ولی فقیه و با اذن مجتهد میتونن کار بکنن. در حدود اذن، در حدود اذن معناش این است که به یک کسی میگوین که شما در تهران در منطقه فلان در شعبه مثلا 24م فقط در مسائل حقوقی میتوانی قضاوت بکنی و بس. حتی در خود تهران اگر رفتی دیدن یکی از دوستانت در شعبه دیگری اونم قاضی است و خواست بگه این پرونده رو شما برس، حق نداره، شما اونجا حق نداری دخالت بکنی، شما قاضی هستی، حکمت نوشته است رئیس شعبه فلان برای مسائل حقوقی. حالا اگر شما رفتید توی شعبه یه شماره پایین‌تر یه شماره بالاتر و حتی پرونده حقوقی هست، شما نمیتونید دخالت کنید. چرا؟ برای اینکه اذن شما محدود است به شعبه شماره فلان. یا شما در قم میتونید قضاوت کنید، در تهران نمیتونید قضاوت کنید، در اصفهان میتونید قضاوت کنید، در شیراز نمیتونید قضاوت بکنید، قاضی هستی اما قاضی علل اطلاق نیستی، قاضی معزونی، قاضی منصوبی. منصوب و معزون دائر مدار اذنه. حالا این اذن حدودی که پیدا میکنه در جهات عدیده حدود پیدا میکنه. اول در مکان، همطور که عرض کردم یعنی میگه شما منصوب برای قضا هستی، اما در این شهر فقط یا در بخشی از این شهر، در جای دیگه نمیتونی قضاوت بکنی. ولو فارغ البال هم باشی، ولو قاضی دیگر ازتون بخواد، قاضی دیگه نمیتونه به شما بگه. قاضی خودش هم منصوبه، خودش هم معزونه، خودش هم محدود است اجازه قضاش. نمیتونه به شما بگه رفیق هستیم و هم دوره بودیم و در یک پایه هستیم و یا شما بالاتر از منم هستی، بیا الان این فرمانده‌ای که دست منه، من مثلا بلد نیستم شروعی عمل کن. بلد نیستی شما نمیتونی واگذار بکنی. اون کسی که حق واگذاری و حق اذ دارد میتونه واگذار بکنه. پس در محل میشه محدود، یعنی نسب قضات دائر مدار اذنی است که به اونها داده میشود. یا اگر سریعتر و روشنتر بخوام بگم، دائر مدار اون است که در حکمشون نوشته شده است و حکمی که به دستش میدن. جناب عالی آقای فلان، حالا یا حجت الاسلام یا دانشجوی کذاب با داشتن مدرک فلان، میتوانید در این شهر یا در این محکمه قضاوت بکنید. مثلا نه، حتی این از نظر محل که شهرش رو معین میکنه، روشن است که در جای دیگه نمیتونه عمل کنه چون دار و دار اذنه. از نظر شرایط خود شخص، هر کس فارغ التحصیل از دانشکده حقوقی شد نمیتونه قضاوت بکنه. کسانی که در حد مثلا لیسانس حقوق هستن میتوانن. هر کس فارغ التحصیل از حوزه علمی قوم هست نمیتونه بیا قاضی بشه. کسانی که یا مثلا این مقدار خارج خوندن یا این مقدار سطح رو تمام کردن با امتحان، و یا اگر اون به اصطلاح در حد بالاتری هست امتحان محدودتری داره و هکذا. یعنی از نظر شخص هم محدود میشه، حتی سنش رو محدود میکنه. میگه شما دیگه حالا پیرمرد شدی، هیچ کاری ازت نمیاد. بعدم میبینی تو دستگاه قضایی حقوق خوبی هم میدن. میگه اگه بشه رفاقتی آشنایی چیزی بریم تو دستگاه قضایی، یه پستی به ما بدن بریم مثلا این مدتی بشیم قاضی. میگه بابا شما سنت بالاست، شما اصلا حوصله قضاوت نداری، شما نمیتونی برسی، اجازه نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه سنت مثلا بالا آمده است. یا سنتون کمتره. میگه نه، شما میگید آقا تو شهر که سن مطرح نیست، که تو شهر اجتهاد مطرحه، تو شهر فقط علم به احکام قضا مطرحه، من عالم قضا هستم. میگه اون مال قاضی استقلالی ابتداییه، شما قاضی منصوبی، شما از طرف حکومت میخوای قضاوت بکنی، شما به عنوان نسب ولی امر میخوای قضاوت بکنی، به عنوان نسب ولی امر حتی مجتهد اعلم هم که باشی نمیتونه قضاوت بکنی. شما شاید تعجب بکنید من دارم اینو عرض میکنم. در شرایطی که دست حکومت بازه و حکومت اسلامی مبسوط الیده و حاکم منتخبه، مثلا مثل الان شرایط ما یا زمان حیات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، که حاکم اسلامی مبسوط الیده و اوست که حاکمه، حالا یک آقایی در قم مجتهد اعلمه، مقلدم خیلی داره، فتواش هم برای خودش حجته، برای مقلدینش هم حجته، و دارن تو نماز و روزه و عباداتشون بهش عمل میکنن، درست هم هست عمل هم میکنن. اما حالا یک دعوایی رو آوردن فلوشون، میگن شما قضاوت بکن. اون حق نداره قضاوت بکن. اون میگه من قاضی نیستم. میگه آقا شما مجتهدی. میگه بله مجتهد هستم، ولی اجتهاد تنها در زمان بسطیت من نمیتونم برابر حکومت بایستم. من در زمان بسطیت نمیتونم عمل بکنم به قضاوت، باید حکم داشته باشم. ولی شما میدونید احکام اولیه حضرت امام هم برای خیلی از مجتهدین هم احکام بیست احکام قضایی صادر شده، مگر در یه جایی که حکومت دستش نمیرسه، در یه جای دیگری که حکومت مبسوط الیت نیست، مثلا قبل از پیروزی انقلاب. قبل از پیروزی انقلاب من بارها اینو عرض کردم، مجتهدین اعظم ما در اکثر استانها حضور داشتن، هر کدام باشن برای خودشون خیلی متنفذ بودن، در خیلی از امور ولایتی هم دخالت میکردن. مثلا مرحوم سید رشتی در اصفهان دخالت میکرده، نمیدونم فلان آقا در تهران، همونایی که در دوران مشروطه خیلی مقام داشتن در خیلی مسائل حکومتی دخالت میکردن، یا در نماز جمعه مثلا وارد میشدن، یا در کارهای دیگر حکومتی وارد میشدن. و حتی در بخشی گفته میشد، این اواخر اینجور بود که اصلا میگفتن این آقایون حکام شرعند در برابر حکام قانونی. یعنی یه اصطلاحی درست کرده بودن، حکام شرعی و حکام قانونی. دستگاه دادگستری حکومت‌های جائره رو میگفتن حکام قانونی و علمای اعظم رو میگفتن حکام شرعی، در حالی که حاکمیت و حکومت مال اینها بود. خب پس ولی امر بر اساس ولایت مطلقه میتواند اذن بدهد به غیر خودش که متصدی قضا بشود در محل خاص، به شخص خاص، در قضایای خاص. مثلا میگه شما تو امور کیفری نباید قضاوت کنی، شما حدود الهی رو نمیشناسی، در شما تحصیلات دانشکده مثلا بوده است محدود چنینه چنانه، شما تو مسائل حقوقی میتونی قضاوت بکنی، ولی فلان آقا تو مسائل مثلا کیفری وارد بشه برای اجرا حدود، برای رسیدگی به پرونده های حدود، قصاص، دیات، اینا که مسائل احکام شرعی است، باید کسانی باشن که احکام شرعی رو کاملا تسلط داشته باشن. محدود میکنه، اشکالی نداره، اذن میداد به کسانی که این تسلط رو دارن. ممکنه طرف بگه من تحصیل کردم، میگه امتحان بده، اگر قبول کردن که شما میتونی واقعا وقتی پرونده رو آوردن تلوت بتونی برسی، خیلی خوب، امتحان میده، اگر قبول شد میگه خیلی خوب، اجازه بهش میده و عود بهش میده. پس به هر حال در محل، در شخص، در اصل حکم، حتی در درجات حکم، یعنی میتونه بگه که شما مثلا در مسائل کیفری به قتل و مصادره نمیتونی برسی، به مادون قتل و مصادره شما میتونی برسی، مثلا به ضرب و جرح میتونی برسی، کیفریه، اما اگر یک کسی که تو کشته است مسائل قتل خیلی پیچیده است، شما نمیتونی هنوز تجربت کنی، تازه آمدی تو دستگاه قضایی، یا 5 6 سال سابقه، 7 8 سال سابقه باید داشته باشی، تجربه داشته باشی، بعد مثلا میبینه کارات رو، بعد مثلا اجازه میداد که شما به قتل هم بتونی برسی. که البته دیگه اینجا آهسته آهسته خوشبختانه به خصوص الان بعد از گذشته 5 سالها تقریبا با اصطلاح امروزی سیستم نهادینه شده، با اصطلاح امروزی و یا به اصطلاح سیستم پیدا کرده. یعنی چه سیستم پیدا کرده؟ یعنی اینجور نیست که همینجوری کسی بتونه بیاد مثلا به دیوان عالی تو پرونده های مثلا راجع به قضاوت قضات بخواد دخالت بکنه. این خیلی شرایط خاص رو لازم داره. در زمان ما من یادم هست اونجا من گفتم یکی از فاکتورها به اصطلاح معروف، یکی از فاکتورها اینه که این آقا 10 سال قضاوت کرده، تو شهرهای بزرگم بوده، از شهر کوچکم شروع کرده اومده شهرهای بزرگ، 10 سال هم قضاوت کرده، 15 سال قضاوت کرده، 20 سال قضاوت کرده، ولی پرونده‌هاش وقتی اومده تو دیوان عالی شاید در طول 20 سال 10 تا پرونده که ایراد نگرفته باشن نداره. هر پرونده اومده از دیوان عالی 3 تا نقض گرفتن، 6 تا نقض گرفتن، هی رفته هی برگشته، هی تجدید نظر شده. خب این آقا نمیتونه هنوزم بیاد بالا. یه آقای هم از 5 سال کار کرده ولی یک بار هم پروندهش ایرادش گرفته نشده، یعنی حکم قضاییش آمده است توی دیوان عالی، دیوان عالی نگاه کرده دیده احکامش صحیح است، 100% صحیحه. که یکی از فاکتورها برای انتخاب مثلا رؤسا در مراکز استانها یکیش همین بود که وقتی سابقه کار ایشون رو تو دیوان عالی بررسی میکنیم، چون دیوان عالی قضاوت قضات رو میرسد، دادستان انتظامی نظم و عدالت قضات رو میرسد، قضاوت قضات رو میرسد، یعنی چه؟ یعنی میبیند که آیا این قاضی مطابق قرار مقررات شرعی، مطابق مقرراتی که حکم داشته عمل کرده، درست کرده، درست عمل کرده یا نه، تحقیقاتش درست بوده، کامل بوده یا نه، استناد قانونیش درست بوده یا نه و ها کذا. مسائل خیلی پیچیده است و این سادگی هم نیست که هر کسی بتونه بره دستگاه قضایی و دو تا رفیق پیدا کنه و قضیه تمام بشه. این سادگی نیست. هم شرعاً و هم قانوناً خیلی سخت و پیچیده است. خب حالا این آقا احکامش میاد در دیوان که دیوان باید ببیند که آیا این آقای قاضی درست عمل کرد یا درست عمل نکرده. وقتی میرسن پرونده‌اش میبینن حتی یک نقطه‌ای به اصطلاح ضعف توی حکمش نیست. ببخشید من یک دو تا حاشیه ریز و جزئی اینجا برم که یادم هست کسی خیلی مدعی بود، خیلی مدعی بود، خیلی هم فعال بود، خیلی هم کارهای شعاری و اداری اینا خوب میکرد. بعد حالا گزارش من رسیده بود کار ندارم، یه دفعه من به ایشون گفتم من خواهش میکنم شما یک حکم 5 سطری بنویسید، اصلا من کاری به کارهای دیگه تون ندارم، یه حکم 5 سطری، حکم قضایی. مگر کسی میتونه حکم بنویسه؟ یعنی پرونده رو نگاه میکنه مثلا 20 صفحه 30 صفحه 100 صفحه هر چه یه پرونده رو نگاه میکنه، یه دعواست، دعوای حقوقی میشه میتونه باشه، دعوای کیفری میتونه باشه، حالا هر دعوایی که هست یه دعواست، بالاخره 50 صفحه پرونده رو نگاه کن، یه هفته هم در اختیارت، بعد یه حکم رو این بنویس. نمیخوام عمل کنی، اجرا کنی، برای آزمایش امتحان ببینیم اصلا بلدی حکم بنویسی. حکم نوشتن در حقیقت مرحله نهایی قاضی قضا قضاته. حال من کاری به اجرا ندارم که شما بگید در اجرا فلان آقا اصلا سواد ندارد، یا فلان آقا حکمش رو رئیس دفترش می‌نویسد، یا فلان آقا چنین می‌کنه چنان می‌کند، اونها یه بحثای جدایی است. در شرع باید طرف بتونه حکم رو انشاء بکنه. چون از نظر شرعی این بحث رو ما داریم که آیا کتب کافی است یا انشاء لازم است. قضاوت عبارت است از حکم تو گفتن و حکم تو گفتن حکم توی انشائی از انقصدن هم باید باشد. این چیزایی است که در شرع گفته شده است که قاضی وقتی میخواد حکم بکنه بعد از اینکه همه مسیرها طی شد باید انشاء بکنه حکم را به استماع محکوم و علیه برسونه، در حضور او باید باشه، که حالا مراسم و تشریفاتی هم الان هم داره در دستور قضایی در موارد خاصی، یعنی بخونه براش یا انشاء بکنه براش که شما به استناد این اقرار، به استناد این شهود، به استناد این مدارک این مبلغ بدهکار هستی، باید بدی، این جور را مرتکب شدی باید مجازات بشی، به طرف هم باید اعلام بکنه. البته در مراحل اولیه یه بحث جداییست که به طرف باید در ظرف کمتر از 24 ساعت یا حد اکثر 24 ساعت جرمش اعلام بکنن. همینطور نمیشه کسی رو بازداشت کرد و گفت شما متهمی. خب متهمم که نمیشه منو اینجا نگه دارید، که باید بگید چی اتهامم. بیشتر از 24 ساعت نمیشه یک کسی رو نگه داشت گفت شما متهمی. حالا اگر عمل میکنن خب اون بحث دیگه است، خود عمل میکنن. قانون میگه اگر یک کسی رو به عنوان متهم گرفتید در ظرف 24 ساعت باید بگید که چه کار کردید و بعدش هم باید فرماندهش برسید، دو نوبت هم باید بذارید. بعضی جاها قانون تصریح کرده و شرع هم تصریح کرده که این تقدم دارد بر دیگران و باید مثلا قبلا رسیدگی بشه. به هر حال نتیجه این شد که اگر ولایت فقیه را قبول داریم و فقیه منصوب از طرف امام معصوم است، او معزون است غیر خودش را، سواء کان اون غیر مجتهد اولم یکن مجتهد، سواء کان مقلد خودش یا مقلد غیر، ولی یشتر تو ان یکون عالمن به احکام القضا، اون غیری را که عالم به احکام قضاست نسب بکنه. نسب میکنه برای قضا، دائر مدار نسبه در این جهات عدیده که عرض کردم، مکانش حتی زمانی، شما هفته یک روز میتونی بیای تو این دادگاه حکم کنی، زمانی میتونه محدود کنه، مکانی میتونه محدود بکنه، نوع حکم رو میتونه محدود بکنه، سطح حکم رو میتونه محدود بکنه، چنانچه الان همین وضعیت وجود داره. اکثر قضات ما این وضع دارن. شاید شما قاضی مطلق اصلا نداشته باشید، یعنی کسی که در هر مسئله بتونه قضاوت بکنه. الان توی سیستم قضایی حکومتی شاید شما نداشته باشید یه قاضی رو که در هر چیزی بتونه قضاوت بکنه. حالا اگر رئیس قوه قضاییه هم یه اختیارات اخیرا گرفتن از مجلس و مثلا میگن شرعاً من میتونم، این به این معنی نیست که در هر مسئله وارد محکمه بشن محکمه درست کنن. الان اینجور است که مثلا اظهار نظر میکنن میگن این به نظر من خلاف شرع بره رسیدگی بشه. خیلی خوب، این یه بحث جدایی است غیر از اینکه خودشون محکمه تشکیل بدن. به هر حال دیگه بحث های حاشیه به اصطلاح اجرایی جای خودش، اما شرعی در پایان مسئله اینطور شد. صاحب جواهر رحمت الله علیه بر اساس مبنای خودشون در این مسئله الرابعه در استخلاف درست برابر اون چیزی که مرحوم سید قال هستن میگن یجوز و این که غیر را نسب بکند، سواء کان مجتهد یا غیر مجتهد، و به غیر اجازه بدهد، عبارت چون این است که به غیر اجازه بدهد، ان یقضی به فتواها یا به فتوا مقلده قضاوت بکند، بر اساس فتوای ناسب یعنی فقیه که نسب میکنه یا بر اساس فتوای مقلدش. به این ترتیب این دیگه میتونه به اصطلاح قاضی باشه و مطابق نسب هم قضاوت بکنه. پس مسئله چهارم هم بر اساس این دو مبنا، ولایت فقیه یا عدم ولایت فقیه. اگر عدم رو گفتیم اونقدر بسته میشه، ولی اگر ولایت رو قائل شدیم اینقدر باز میشه و الان سیستم قضایی ما بر اساس ولایت فقیه داره عمل میکنه و همش هم درست هست. اینم مسئله چهارم. مسئله لالا.